بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض می کنم ایام اربعین حسینی رو و امیدوارم که ما هم بتوانیم از فیوضات این ایام بهره‌مند بشیم. جلسه امروز ما در واقع از طرف بسیج پژوهشگاه تدارک شده است. طبق تصمیمی که گرفتن ظاهراً در برنامه هاشون هست که برنامه نشسته های علمی رو داشته باشن، شروع این جلسات رو به مناسبت ایام اربعین با موضوع اربعین انجام دادن و بنده متکفل شدم که راجع به این موضوع بحثی رو داشته باشم با عنوان اربعین مظهر سیاست اسلامی. بحث خودم رو ارائه خواهم کرد. بعد از بحثم هم به هر حال طبق روال جلسات علمی در خدمت اساتید و حضار محترم خواهیم بود که اگر احیانا نکاتی لازم بود در خدمتشون باشیم. بحث خودم رو با همین آیاتی که تلاوت شد آغاز میکنم و آیه که مشهورم هست الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب معنای آیه این هست که کسانی که بر اونها وقتی مصیبتی وارد می شود می گویند ما از خداییم و به سوی خدا بر می گردیم. این جمله انا لله و انا الیه راجعون که ما از خدای مبدع هستی و مبدع ما از اونجاست و آخرمون برگشتمون هم باز به همون جاست، از مباحث مهم اعتقادی است و به نوعی فلسفه اسلامی هم بر همین معنا مبتنی است. و اینکه وقتی مصیبتی بر مؤمنین و صابران وقتی وارد میشه این سخن رو میگن، این فلسفه اصلی آفرینش رو به زبان میارن، چه نکته ای داره؟ چرا در جاهای دیگر این سخن رو نمیگن؟ این گفتن لفظی نیست که مثلا یه فردی که مصیبتی بر او وارد شد بیاد شروع به تکلم کنه و این عبارت رو بگه انا لله و انا الیه راجعون. در واقع یک گفتن وجودی است، یعنی وجود او و شخصیت او متوجه این معنا میشه که ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. توجه و گفتن واقعی است. ممکنه حتی به زبان هم نیاره، تو زبانش هم اینو نگه، ولی خاصیت مصیبت این هست که وقتی بر انسان وارد می شود اونهایی که اهل توجه باشن و مؤمن باشن متوجه یه حقیقت بزرگی میشن که در واقع فلسفه آفرینش از لحاظ اسلامی عمق خلقت رو به هدف و خلاصه خلقت تو همین دوتا جمله است. لذا مصیبت مهم است، یعنی خود مصیبت باعث می شود که انسان این توجه رو پیدا می کند. ما همیشه هر روز از صبح تا شب می تونیم هزار بار این کلمه رو بگیم، اون یه گفتن معمولی است، هیچ اثری هم در ما نداره، ولی وقتی بر انسان مصیبتی وارد میشه تمام وجود او درگیر این مصیبت میشود، اگر مؤمن باشد به مفهوم این کلمات متوجه میشه و پی میبره و انس رو پیدا میکنه با اینها. لذا غیر از این جمله اون بخش مصیبتش اهمیت بیشتری داره. خاصیت مصیبت این هست. مصیبت معناش چیه؟ معناش میگن صوب، از صوب میاد، صوب یعنی یه چیزی وارد بشه در جای خودش قرار بگیره. وقتی یک تیر به هدف میخوره دقیقاً میگن اصابت کرد، یعنی به هدف نخوره، جاهای پرت و پلا بره، این لفظ صوب به کار نمیبرن. اصابت وقتی دقیقاً به اون جایی که باید نازل بشود میشود. اون جایگاه مهمه، وقتی اونجا وارد میشه یه واقعی اتفاق میفته، یه تحول وجودی حاصل میشه. هویتی شکل میگیره، تأثیر عمیق در انسان میذاره و اون تأثیر عمیق به گونه ایست که آدم تحت تأثیر اون یه بازشناسی مجددی از خودش میکنه. ما اگر یه مصیبتی برامون پیش میاد، خدای نکرده یکی از نزدیکان ما از دنیا میره، یا یه جا ظلمی به ما میشه مثلا، نوع نگاهمون به خودمون، به رفتارهامون، به محیطمون تغییر پیدا میکنه. با یه عمق بیشتری توجه میکنیم به ساحتهای مختلف وجودی خودمون و این مصیبت در زندگی انسان بسیار مهم است، به اندازه‌ای که میشود گفت ما میتوانیم انسان را با مصیبت تعریف کنیم. انسان به اندازه‌ای که مصیبت میبیند، در معرض حوادث قرار میگیرد و اصابت میکند بر او حوادث، حوادث البته نه الزاماً حوادث تلخ، چون اصابت الزاماً حوادث تلخ نیست، بعضی وقتا حوادث شیرین هم بر انسان اصابت میکند. تو لسان قرآن کریم هم نیومده که حتما مصیبت های تلخ، الذین اذا اصابتهم مصیبه، مصیبتی اصابت کند بر اونها. درسته ما مصیبت رو بیشتر تو اصابت‌های تلخ ذهنمون بهش منتقل میشه، ولی نه هر اصابتی، اصابتی که وجود آدم رو دربر بگیره و به نوعی انسان توجه جدیدی نسبت به خودش بکنه، دقیقاً کامل به هدف بخوره. لذا انسان می شود انسان رو با مصیبت تعریف کرد. انسان چیزی نیست جز آن مصیبت هایی که در طول زندگی تجربه می کند و همون مصیبت هاست که هویت می سازد برای او. من خودم بخوام تعریف کنم انسان، میگم انسان با مصیبت و آزادی تعریف می شود. یعنی مصیبت انسانی که در معرض حوادث قرار میگیرد و حوادث بر او فرود میاد و در پرتو اون حوادث خود رو میشناسد، به خود توجه علاحده میکند، فردیت خود رو مییابد، اراده خود رو ارزیابی میکند، به انتخاب آگاهانه مبادرت می کند، نسبت خودش رو با اخلاقیات تعریف می کند و اون وقت درک از آزادی براش پیدا می شه. یعنی کسی که در معرض حوادث قرار نگیرد، مصیبت بر او وارد نشود، به مرحله آزادی نمی رسد. ملت ها هم همین جورن. ملت هایی که فکر کنن در معرض حوادث قرار نگیرن، حوادث سنگین رو تجربه نکنن، میتونن به آزادی برسن و آزادی رو برای خودشون داشته باشن، یه مقدار نگاه سطحی است. لذا خاصیت عجیبی داره مصیبت، و حداقل برای کسانی که مؤمن هستن این خاصیت رو دارد که متوجه به فلسفه خلقت میشوند، به مبدأ و معاد میشن. این از اویی و به سوی اویی، مرحوم آقای مطهری هم خیلی تأکید میکنن که این اساس اسلام همینه، فلسفه از او بودن و به سوی او بودن. خب این شروع بحث من هست، در واقع بخش اول، که نمیخوام بیش از این بحث رو ادامه بدم، میخوام به بخش دیگر بحثم منتقل بشم. پس مصیبت یه اهمیت اینجوری داره، حداقل ما تو این جلسه میتونیم اینجوری تعریف میکنیم که انسان رو میشه با مصیبت تعریف کرد. اون هست که به انسان هویت میده و انسان خودش رو با اون میشناسه، در معرض اون قرار میگیره و اون هم به اون مراحل آزادی انسان منتقل میکنه. بحث دیگر من که میخواد این رو تکمیل کنه چیز دیگری است. یه بحثی در فلسفه اسلامی هست از ملا صدرا، خصوصا به این طرف مرحوم حاجی سبزواری هم مطرح کردن، امام خمینی رحمت الله علیه هم به این بحث تو بحث‌های فلسفیشون تأکید دارن، و آن این است که غیر از این انسان‌هایی که ما می‌بینیم، خودمون هم یکی از اونها هستیم، همه مخلوقات خداوند، همه آفرینش و هستی در فلسفه اسلامی، همه اینها رو به عنوان یک کل در نظر بگیریم، این خودش یک انسان است، انسان کبیره. یعنی در واقع این همه خداوند خلق کرده است، به تعبیری خداوند یک انسان خلق کرده است، اسمش انسان کبیر است، که همه کهکشانها، همه طبیعت، همه آفرینش رو در بر میگیره. خصوصیات انسان بر این انسان کبیر مترتب هست. ما انسانها، افراد انسانی، نه تنها ما، خیلی همه موجودات شبیه اون سلول‌هایی که در بدن یک انسان هست، مثل اون هستیم نسبت به اون انسان کبیر. همونجور که تو بدن ما هزاران میلیون‌ها و تعداد عجیب غریبی سلول هست، میگن هر سلول دقیقاً همه چیزهایی که یک انسان لازم داره تو خودش داره. مثل ما نسبت به اون انسان کبیر، مسئله همون سلول هست تو بدن ما. این تعبیر خود امام رحمت الله علیه هم هست. ولذا یک بحث اینجوری دارن که کل عالم یک انسان هست. اگر کل عالم یک انسان هست، خصوصیات انسانها رو دارد، اون انسان کبیر هم مثل ما انسانها مصیبت خودش رو داره. هر انسان مصیبت خودش رو داره. ما تک تک انسانها اینجا نشستیم، هیچ کدوم خالی از مصیبت نیستیم، هر کدوم مصیبت خودمون رو داریم. انسان کبیر هم مصیبت خودش رو داره، خالی از مصیبت نیست، یعنی همه خصوصیات انسان را داره. عاشورا و واقعه عاشورا مصیبت اون انسان کبیر است. هر انسان برای خودش مصیبت دارد، اصابت دارد. علی حادثه عاشورا مصیبت فرد امام حسین علیه السلام یا 72 تنی که بودن نیست صرفا. اگر اونجوری بود همون جور که مصیبت بنده ربطی به مصیبت شما نداره، مصیبت شما هم خیلی ربطی به من نداره، یه همچه رابطه ما داشتیم با عاشورا. اما عاشورا مصیبت اون انسان کبیر است. همه هستی که انسان هست، انسان بودن هم به مصیبت داشتن هست. مصیبت انسان کبیر و عالم هستی عاشوراست. لذا میگن آسمان ها بر امام حسین علیه السلام گریه کردن. از امام صادق علیه السلام روایت است که بکت السما علی الحسین 40 یوما بالدم. آسمان بر امام حسین علیه السلام 40 روز گریه کرد، گریه خون. این که گریه خون میگن، علتش اینه که انسان با چشمش گریه کند اشک و آب میاد، اما اگر با دل و قلب گریه کند اون گریه گریه خون هست. قلب مرکز خون هست. در تعابیری که از امام زمان علیه السلام هست که میفرماید من بر جدم خون گریه میکنم، منظور این نیست که با همین چشم خودشون خون از چشمشون میاد بیرون، نه. میخوان بگن که من با قلبم نسبت به امام و جدم گریه میکنم، قلبم گریه میکند و گریه قلب خونیست، خون میاد از قلب، قلب فشرده میشود. قلبم نه الزامن این جسم صنوبری شکل، قلب به معنای اون هویتی که هر انسانی دارد، با همه هویت گریه میکنه. این تعابیری که از آسمانها گریه کردن در واقع ما رو منتقل میکنه که این یه پدیده چیز دیگری است، مصیبتی که اتفاق افتاده. خب این هم بحث دوم ما، که یک اول گفتیم مصیبت با هر انسان مصیبت خود رو دارد، کل هستی انسان کبیر است، انسان کبیرم مصیبت خودش رو داره و عاشورا مصیبت انسان کبیر است. اما مطلبی که در واقع بحث اصلی من رو این جلسه شکل میده این است که ما به عنوان افراد انسانی چگونه میتوانیم با اون انسان کبیر ارتباط برقرار کنیم. خب اون انسان کبیر وجود داره، ما چجوری میتونیم اون رو حس کنیم، باش ارتباط برقرار کنیم، درکش کنیم، حسش کنیم؟ خب معمولا ما الان به خودمون مراجعه کنیم، حالا یه چیزی میشنویم، یه انسان کبیری هست، همه عالم انسان کبیر هست، حالا نمیشنیدیم هم نمیدونستیم هم چه اتفاقی میافتاد. اصولا ارتباط برقرار کردن با این بحث ها یه مقدار سخته، به خاطر عظمت قصه هست. وقتی انسان میخواد با یه حقیقتی ارتباط برقرار کنه، اون حقیقت واقعی نباشد نمیشود ارتباط برقرار کرد. یه حقیقت موهوم، واقعیت موهوم و غیر واقعی، یعنی یه پدیده غیر واقعی باشه، خب نمیشه ارتباط برقرار کرد. با کل هستی و آفرینش ارتباط برقرار کردن غیر واقعی نیست. اینکه منی که راه میرم، برگ درختی که زیر پای من هست، بی توجه اون رو له نکنم، وقتی پامو میذارم حس کنم که اون هم روحی دارد، حقیقتیست، واقعیتی دارد، من باید نسبت خودم رو با اون برگ درخت، با اون پرندهی که پرواز میکند، با محیط زیستی که هست باید برقرار کنم. نوع نگاه من نسبت به اطراف خودم ارتباط واقعی باشد، و نه اینکه فقط خودم رو ببینم و بی ارتباط با همه پدیده های اطراف خودم، این یه ارتقایی است در انسان، به هر کسی این کار رو انجام نمیده. اکثرا ما مبتلاییم، غیر از خودمون چیز دیگری رو نمیبینیم، هیچ وقت برای ما اهمیت نداره اکثرا اوضاع محیط زیستمون، و نسبت واقعی برقرار نمی کنیم، نسبت واقعی که حس کنیم حیات اونها رو. این واقعیت داره، غیر واقعی نیست. اما یکی از عللی که باعث میشه آدم نتونه ارتباط برقرار کنه عظمت قضیه است، وسعت کار هست. آدم بعضی وقتا احساس میکنه از ظرفیت ما بیرون است که بتونیم با همه طبیعت، با همه محیط درک واقعی برقرار کنیم و حسشون کنیم، باطن عالم رو حس کنیم، طبیعت رو واقعی حس کنیم. لذا اکثرا بی توجهیم. واقعی بودن و میسر بودن برقراری ارتباط دو تا شرطی است که لازم است. کل هستی و آفرینش واقعی است، حالا چه اسمشو انسان کبیر بگذاریم چه نگذاریم، و اما ارتباط باش سخته. علت عدم ارتباط برمیگرده به همین عظمت هستی که ما سطحمون اونقدر نیست، خودمون ارتقا ندادیم که با این هستی و آفرینش ارتباط واقعی برقرار کنیم. این مشکل ارتباط در اندیشه اسلامی با ولایت حل میشه، یعنی مسئولیت ولایت. وقتی تعبیر از ولایت میکنیم یعنی اون حقیقتی که میاد بین اون انسان کبیر، یا به تعبیر دیگر همه هستی و آفرینش، با من انسان فرد و جزئی ارتباط برقرار میکنه، مرتبط میکنه، این دوتا رو به هم پیوند میده. اون چیزی که میگیم ولایت یعنی انسان چشمش باز بشه به عالم، به ارتباط پیدا کنه. این ارتباط، برقراری ارتباط بین انسان کبیر و انسان صغیر، این یعنی ولایت. این بحث، حالا میخوایم منتقل بشیم دوباره به عاشورا. کار ولایت کار سختی است. بنده ادعای ولایت بکنم نتونم این ارتباط رو برقرار کنم، یعنی انسانها رو با اون حقیقت هستی مربوط کنم و اون ادراک رو و توجه رو در اونها به وجود بیارم که به اون وصل بشم، توجه رو پیدا کنم. سختی ولایت همینه. و لذا ما میبینیم که سلسله انبیا که اومدن عمدتاً تو این مسئله مشکل داشتن، یعنی مشکل اصلی که در تاریخ انبیا میبینیم برای همه انبیا الهی پیش اومده تو همین برقراری با ارتباط با اون باطن هستی بود، به اون مراحل اصلیش میخواستن برسن. اگر آدم علیه السلام نتونست در بهشت بمونه و رانده شد به زمین، به خاطر همین عدم توانایی بود. اگر ابراهیم علیه السلام میخواست فرزند خودش رو ذبح کند، اسماعیل علیه السلام رو، در واقع با اون ذبح میخواست اون ارتباط واقعی با هستی رو بهش برسه که خداوند به نوعی مانع شد. اگر موسی علیه السلام به خداوند میفرماید، درخواست میکند که خودت رو به من نشون بده، تعبیر قرآنیش اینه که من رب ارنی انظر الیک، خدایا خود تو نشون بده تا من تو رو ببینم. قال لن ترانی، گفته شد که نمیتونی ببینی. معروفه میگن با بزرگان بنی اسرائیل رفتن که خدا رو ببینن، خدا گفت به این کوه نگاه کنید، اگر جلوه‌ای که نور خدا بر اون کوه میکنه تونستید دوام بیارید میتونید منو ببینید. که وقتی یه جلوه نور الهی بر اون کوه تابید، همه بزرگان بنی اسرائیل مردن، خود موسی علیه السلام هم فسعق لجلالک، غش کرد به تعبیری، از حال رفت. که بعد که به هوش آمد گفت اینا که بزرگان بنی اسرائیل، اینا که مردن دیگه کسی تو رو عبادت نمیکنه. از خدا درخواست کرد که دوباره زنده بشه. یعنی درخواست انبیا اینه که بتونن به اون حقیقت هستی برسن. و عیسی علیه السلام وقتی اومد، خب یه پدیده ای بود، از بچگی حرف میزد، مریض رو شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، بدون پدر به دنیا آمد. همه اومدن گفتن که این، حتی مسیحی ها گفتن این خود خداست، چون قصه مسئله ارتباط با اون حقیقت هستی است. این ارتباط با حقیقت هستی برقرار نشد در طول انبیای الهی، دورانی که انبیای الهی اومده بودن. نقل میکنن وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام پسرش اسماعیل رو میخواست سر ببره، نتونست و خداوند یه گوسفندی فرستاد که به جای اون ذبح بشه. ابراهیم علیه السلام ناراحت بود که به اون درجه نرسید و اون درک رو پیدا نکرد. میگن اون زمان روزه امام حسین علیه السلام بر ایشون خونده شد و وقتی مشارکت کرد در مصیبت ابا عبدالله، اون درکی که میتونست بهش برسه با کشتن پسرش بیشتر از اون رو پیدا کرد. حادثه عاشورا حادثه است که به عنوان مصیبت کل هستی اتفاق افتاد تا واقعیت هستی رو نشون بده که اون همون ماهیت از اویی و به سوی اویی است، انا لله و انا الیه راجعون، ملموس کرد. اما علی رغم این اتفاق واقعی و تاریخی، با خود حادثه عاشورا هم ارتباط برقرار کردن چیز سختی است. انسان میخواد همین جوری وقایع عاشورا رو مطالعه کنه، یک دفعه کم میاره، نمیتونه هضم کنه. ابعاد حادثه، صحنه های مختلف، جزئیاتش، یه چیزی است که یه دفعه آدم اوایل کار شاید احساس میکنه میفهمه، ولی ابعاد به قدری عظیم هست که یه دفعه انسان احساس میکنه که دیگه نمیتونه ارتباط واقعی درک کنه و مسلط بشه بر واقعه و تمام ابعاد حادثه رو درک کنه. یه حالی پیدا میکنه، میگه خب اونا بودن، ما که نمیتونیم باشیم، من که نمیفهمم چیه حادثه عاشورا. خب بود، یه چیزی بود، اتفاق افتاد، من چیکار کنم؟ من زندگی فعلیم چه نسبتی میتونه پیدا کنه با این قضیه؟ عظمت حادثه عاشورا جوریست که آدم بر مقام تحلیل و درک اون و ارتباط با اون کم میاره و نمیتونه، و اگر درک کرد به گونه اون رو وارد زندگی خودش کنه، بازآفرینی کنه و با یه هویت جدیدی جلو بره. قصه اربعین که اختصاص داره به حادثه عاشورا و امام حسین علیه السلام، چون راجع به هیچ کسی، هیچ امامی بحث اربعین وجود نداره. خاصیتش اینه، این 40 روزی که از حادثه عاشورا سپری میشه، اربعین یه حالتی داره که اون حادثه عاشورا رو ارتباط برقرار کردن با حادثه عاشورا رو ممکن می سازد. یعنی روز عاشورا آدم میخواد حادثه عاشورا رو درک کنه، باش نسبت واقعی برقرار کنه، عملا ناممکن است، ولی تو اربعین با مشارکت در اربعین یه جوری میشه هم نسبت برقرار میکنه با این امام حسین علیه السلام و هم میتونه زندگی عادی خودشو بکنه. یعنی آدم خودش باشه و عاشورا، به یه دوراهی میرسه، من یا باید مثل امام حسین علیه السلام باشم یا باید زندگی خودم رو بکنم، این دوتا با هم قابل جمع نیست، من که نمیتونم مثل امام حسین علیه السلام بشم، لذا باید همینجور راه خودم رو برم، خوب بوده خوب بوده، ولی من که نمیتونم مثل او بشم. حوادث خب من نمیخوام ذکر کنم، ولی واقعا عجیبه، همه ما هم کم و بیش شنیدیم، فرض کن بچه 6 ماهه رو آدم بیاره جلوی لشکر، خب اصلا نشدنی ما ها چجور میتونیم یه همچه کاری رو باش نسبت برقرار کنیم، بخوایم تو زندگی خودمون همچه چیزی رو پیاده کنیم. اما اربعین میاد اونها واسطه است بین اون حادثه و زندگی انسان ها. شما تو زیارت اربعین، تو عزاداری اربعین راحتی، هم عزاداری میکنی هم زندگی میکنی، میتونی هم زندگی کنی و هم نسبتشو با عاشورا برقرار کنی. این 40 روز یا اون اتفاقی که تو خود اربعین میفته باعث میشه که اون حادثه عظیم وصل میشه به این زندگی روزمره. اصولا پیوند بین زندگی روزمره انسان با حقایق ماورایی، اونی که میگیم باطن هستی، حقیقت هستی، یه همیشه مسئله متفکرین و اندیشمندان بوده. عمدتا میگفتن این ارتباط برقرار شدنی نیست، تو عالم مجزا از هم است. حالا برخی هم کتاب نوشتن که راه انبیا راه بشر، راه انبیا راه خوبه، ولی خب ما نمیتونیم، راه بشر هم همین کشت و کشتار و ظلم و جنایت، خب این دوتا از هم جدان، اون خوبه ولی ایدئالیه، نشدنیه، ما زندگیمون همین ظلم کردن به همدیگر است. لذا برای این باید یه منطقی پیدا کنیم که حالا ماتریالیزم بشه منطق زندگی امروزی. اسلام میگه که نه، این دوتا به هم میشه مربوط باشه. مفهوم ولایت رو تعریف میکنیم، اینجوری تعریف میکنیم که میخواد عالم معنا رو به عالم زندگی روزمره وصل کنه، زندگی روزمره ما رو با اون حقیقت هستی پیوند بده، مربوط کنه، ادراکی بین این دوتا برقرار کنه. اربعین، مشارکت در اربعین، اون تدبیریست که به طور عملی این رو در زندگی انسان ایجاد میکنه. زیارت اربعین حس و حالش با زیارت عاشورا فرق میکنه. زیارت عاشورا التهابی است، توأم با التهاب، قابل مدیریت نیست، اما زیارت اربعین همون زیارت امام حسین، ولی آرامشی داره و توأم با مدیریت، آدم توان مدیریت صحنه رو داره. حالا من یه تعبیر میکنم، ازش عبور میکنم، اربعین وجه خیالی شده ی عاشوراست. یعنی وقتی عاشورا تو تخیل اجتماعی و تاریخی انسانها وارد میشه به جوامع بشری، با اربعین این اتفاق میفته، و الا اگر اربعینی نبود، عاشورا وارد تخیل اجتماعی و تاریخی انسان‌ها نمی‌شد. این کاری که اربعین می‌کنه همون کار واقعی سیاست اسلامی است و ولایت، مفهوم ولایت در اسلام یه همچه جایگاهی داره که اربعین این رو عملا پیاده میکنه. یه جمله ایم راجع به بحث راهپیمایی کنم و عرضم رو تموم کنم. این راهپیمایی اربعین خب از ابعاد مختلف قابل بحث هست و بحث تازه شروع شده، نه اینکه بحث تموم شده ای باشه. هنوز جا داره که ما باش توجه کنیم. یعنی پدیده اجتماعی دائم باش از ابعاد مختلف نگاه کنیم، ممکنه سالهای آیندم شکل و شمایل متفاوتی رو داشته باشه، ولی در همین حدش میشه بهش توجه کرد که این اربعین داره به نوعی سیاست جدیدی رو در عالم اسلام رقم میزنه. یه جور وجه بین المللی به ماهیت سیاست اسلامی داره میده، نوع نگاه ها رو فراملی میکنه. این راهپیمایی عجیبه، در همه کشورها همه شرایط جمع میشن با یه حال هوای خاصی. درسته در مکه و برنامه حج هم همه مسلمان ها جمع میشن، اما تو اربعین با یه حس و حال واحد و هویت واحدی جمع میشن. این هویت یه هویتی است که هم انسانساز است و هم تعامل بین المللی و بین الملل اسلامی رو خیلی میسر میکنه و من به نظرم از این جهت میشه به این راهپیمایی توجه بیشتری رو کرد که این راهپیمایی اربعین، خود اربعین رو در واقع جوهر سیاست اسلامی به عنوان یه پدیده واقعی که داره اتفاق میفته، اگر بخواهیم سیاست اسلامی رو روشن کنیم همینه که نسبت با اون انسان کبیر رو، با نسبت انسان کبیر رو با انسان فردی برقرار میکنه و انسانها خودشون رو در اونجا مییابند. ببینید هم مصیبت انسان ساز است و مهمتر از آن مشارکت در مصیبت انسان کبیر انسان ساز است. یعنی انسان ها وقتی در حادثه عاشورا مشارکت می کنند درکشون از خودشون عوض میشه، نوع نگاهشون به خودشون و زندگیشون عوض میشه، خودشون رو مجدداً پیدا می کنند، حتی فردیت خودشون رو در نسبت برقرار کردن با عاشورا میتونن مجدداً بیابن. این ارتباط برقرار کردن و دریافت، در واقع من نمیخوام تو این جلسه اینجوری بحث کنم، شاید جای دیگری لازم باشد. اصولاً نمیشود انسان هویت واقعی خود رو درک کند بدون آنکه با اون انسان کبیر مربوط باشد، یعنی ارتباط برقرار کند، حسش رو پیدا کند. اگر با اون هست همه هستی و انسان کبیر مربوط نشود و درک ادراکی بین اینها شکل نگیرد، قطعا فردیت خودش رو هم نخواهد توانست درک کند و بشناسد، ساحتهای وجودی خودش رو نمیتونه درک کنه. اما حالا این بحث جایی شاید اینجا نباشه، یه بحث علاحده ای رو لازم داشته باشه. لذا این یه چیزیست که ما با مشارکت در حادثه عاشورا، این نیست که در غم 72 نفر دیگر میخواهیم شرکت کنیم، نه، ما در غم آفرینش که خودمون جزئی از او هستیم داریم مشارکت میکنیم. ما نسبتمون با طبیعت، با آفرینش یه نسبت دیگری است، نه اینکه اون ما بعضیا میگن انسان باید طبیعت رو به استخدام خودش در بیاره. خداوند طبیعت رو مسخر انسان قرار داده که انسان هر کار دلش میخواد، طبیعت برای انسان خلق شده. بعضیا میگن نه، طبیعت برای انسان خلق نشده، ولی خود طبیعت هم حقی داره. ما الان در باره محیط زیست نهایتا افتخار بدیم، میرسیم به این که بگیم نه طبیعت هم مثل ما حقی داره. ولی واقع قصه این است که ما هممون یه موجود واحد هستیم، جزء انسان کبیر هستیم. من با طبیعت اینجوری نیست که فکر کنم گوسفندا خلق شدن که ما فقط اونا رو سر ببریم و ما بخوریم. اصلا فلسفه خلقت گوسفند برای پر کردن شکم ماست. نوع نگاهمون یه جوری میشه که فکر میکنیم اگر برگردونیم و نسبت خودمون رو با طبیعت، اینی که ما جزء این انسان کبیر هستیم، خیلی قصه فرق میکنه. در مسائل حقوقی و ارتباطات رفتاری ما هم تغییر پیدا میکنه. البته من بحثم عمده در عاشوراست. تفسیر ما از عاشورا اینه که عاشورا مصیبت عالم هست و ما با مشارکت در عاشورا در واقع مشارکت در مصیبت خودمون میکنیم. گریه کردن رو هم از گریه بر امام حسین یاد میگیریم. اگر امام حسین علیه السلام نبود، شاید بر بقیه ائمه ما گریه نمی کردیم، شاید بر مصیبت های خودمون هم گریه نمی کردیم. این غمی که در عالم هست، در باطن عالم هست، ماهیت حکومت رو نشون میده. من جمله گفتم، یکی از دوستان هم علاقه نشون داد که حکومت وجه غمگنانه هستی رو نشون میده و توجه میکنه. ما حکومت رو فکر میکنیم فقط شادی و نمیدونم نشاط و عیش و اینهاست، اما ذات حکومت اگر درست درک کنیم جز همین ماهیت غمگنانه اون نیست. حالا به اون بحث هایی که هست در هنر، رمان، تخیل، که اصلا تراژدی توش نباشه، اصلا هیچ ارزشی نداره، من نمیخوام وارد بشم که اهل فن بیشتر میتونن ورود کنن. ولی به هر حال یه همچه جایگاهی است. اربعین این حالت رو داره و لذا ما میتونیم تعبیر کنیم که نسبت مستقیمی داره و گویاست، گویای وضع سیاست اسلامی است. رو اگر سیاست اسلامی رو بخوایم بفهمیم، میتونیم با اربعین به اون نائل بشیم، با شناخت اربعین. من بیش از این مصدق نمیشم. امیدوارم بحث مورد توجه قرار بگیره. حالا به هر حال طبق روال جلساتمون چند دقیقه هم اگر نکته‌ای باشه هستیم، و الا بحث من مزاحمت من تمام. اللهم صل علی محمد و